بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله طیبین الطاهرین. یک قسم از روایات موجود در بخاری مدرجات بخاری هست. در کتابهای مصطلح الحدیث یک عنوان را به عنوان حدیث مدرج ذکر کردند. حدیث مدرج یا زیادات و ثقات که این دو عنوان و دو تعبیر هست برای روایاتی که محدث یا مؤلف به عنوان قید توضیحی کلمه ای را یا جمله ای را در متن و یا در سند روایت اضافه می کنه. از اونجایی که کتابهای حدیثی مستثنا نیستند از این جهت، لا محاله محدث در اثر وجود کلماتی صعب و مشکل لغات قیودی را اضافه می کنند یا جملاتی را توضیحاً اضافه می کنند، از این جهت مورد نقض و ابرام واقع شده که آیا این ادراج در حدیث جایز هست یا جایز نیست. البته در ارتباط با اون چه که مربوط به ادراج هست، نفس ادراج از نظر حکمی حرام شمرده شده، یعنی محدثی راوی از خودش اجازه نداره که کلمه ای را در متن حدیث اضافه بکنه. به اعتبار این که نوعی تدلیس است، نوعی به غلط انداختن دیگران هست و احکام این جهت را مفصل بیان کردند در کتابها و مفصل ذکر شده. بنابراین از نظر حکمی اشکالی نیست، الا این که ابن حجر آمده در ادراج تصرف کرده، گفته اون کلمه‌ای که حکمی را اضافه بکنه یا عوض بکنه حکمی را، حرمت در ادراج میره روی اون مطلب میشینه. مطلق ادراج حرام نیست، بلکه ادراجاتی که باعث تأسیس یک حکم یا تغییر یک حکم باشه اون ادراج حرامه. کتاب هایی که در رابطه با ادراج نوشته شده، یکی یعنی شاید قدیمی ترینی که ذکر می کنن، الفصل للوصل المدرج فی النقل از خطیب بغدادیه که این کتاب دو جلده که جلد اولش در دست منه و مفصل در ادراج در حدیث بحث کرده. دیگران هم آمدن و همین کتاب را ابن حجر یک اضافاتی و یک تحذیفاتی، مواردی از محذوفات داره، در همین کتاب انجام داده، هم اضافه کرده هم حذف کرده. و سیوطی هم آمده باز به همین منوال کتاب ابن حجر را و کتاب خطیب بغدادی را حذف و اضافاتی کرده به عنوان کتاب‌های مستقل در ادراج در حدیث این سه کتاب ذکر شده که اصلشون هم همین الفصل خطیب بغدادی هست در حدیث مدرج. خب البته مقدمه نوشته بعد هم احادیث رو جدا کرده که مواردی هم در حکم حدیث مدرج بیان کرده که به عنوان حرمت و کلمه ابن حجر را هم در مقدمه آورده که چنین گفتند. قال الحافظ زین الدین العراقی واعلم انه لا يجوز تعمد شيء من الادراج، جایز نیست که یک محدثی بخواهد مطلبی را اضافه کند به عنوان ادراج. و اما ابن حجر الاسقلانی فی النکت، در کتاب نکت اینجوری گفته، صفحه جلد 2 صفحه 829، فانه یرا تفصیل ذلک فقال اذا کان الادراج فیه اثبات حکم شرعی و ایهام انه مرفوع فذالک هو الذی یحرم. اگر بخواهد ایهامی ایجاد کنه یا اثبات حکم شرعی داشته باشه این ادراج، این اون ادراج حرامه. اما اگر ادراج واقع تفسیری باشه برای بعض کلمات و الفاظ واقع در حدیث، اونجا دیگه جایز میشه. مثلا مثل تفسیر لفظ تحنت به تعبد و کذا تفسیر و شغار. مثلا در بخاری یک باب میاد، باب و شغار. خب شغار به کسی بگید میگه شغار دیگه چیه؟ با غین، نیاز به توضیح داره. نکاح و شغار بعد توضیح میده که شغار این است که کسی دخترشو به کسی بده بدون مهر و دختر اون را هم بگیره بدون مهر، عوض کنن دو نفر دخترهاشونو به هم دیگه بدون مهر. میگه این نکاح شغار هست و حرامه. نه النبی ان نکاح شغار. دیگه در اونجا بخاری نیورده حرمت و شغار، فقط باب و شغار ذکر کرده. ولی روایاتی را که میاره نهی رسول خدا هست از نکاح شغار، یعنی عوض کردن دختر بدون مهر، این نکاح شغار. بنابراین اگر قید توضیحی باشه میگن اشکال نداره، تفسیری باشه اشکال نداره. و روی این جهت هست آمدن گفتن که در ادراج در حدیث حتما باید قیود تفسیریه، یعنی باید بیاد، او یعنی اعنی، اینها جزء الفاظ تفسیریه هستند که به قیود تفسیریه یا ادات تفسیریه از اینها اسم برده میشه. پس قیود تفسیریه یا ادات تفسیریه برای ادراج در حدیث لازم هست، یعنی وجه جوازی که داده شده برای این جهت باید حتما قید تفسیری از ادات تفسیریه باید بیاد، که معمولا در کتابهای امروزی بین پرانتز، بین گیومه، بین دو خط تیره، ولی در نسخ قدیمی حتما باید از ادات تفسیریه او و اعنی و یعنی استفاده می شده تا مشخص بشه که این کلامی که در وسط حدیث یا در اول حدیث یا آخر حدیث میاد، این مشخص باشه که متن حدیث یا سند حدیث نیست. چون ادراج ممکنه در اول حدیث بیاد، در وسط بیاد، یا در آخر، که غالب ادراجات در آخر حدیث هست و در اول کمتر پیدا میشه، در وسط هم کمتر، ولی عمده ادراجات در اواخر احادیث به عنوان اطراف الحدیث و زوائد از اونها اسم برده میشه. حالا گاهی این مسند بزار و زوائد مثلا ابن حجر، این زوائد معمولا در اینها ادراج بیشتر هست، کلماتی که در آخر حدیث اتفاق میفته اینها به عنوان زوائد هم اسم برده میشه، به عنوان ادراج و به عنوان تدلیس و به عنوان زیادات و ثقات. یعنی همه اینها گاهی این اصطلاحات میبینی که یک مجموعه میشه برای زوائد، مدرجات، زیادات و موارد تدلیس، که میدونید در همه اینها هم شقوق مربوط به خودش داره. اگر تدلیس ائمه باشه مجازه، زیادات و ثقات باشه جواز داره، ادراج به معنای قید تفسیری باشه جواز داره، الا اینکه همه اینها باید از امام رخ داده باشه، صورت گرفته باشه. یعنی ائمه‌ای که مجاز هستند در حدیث دخل و تصرف بکنند، همه این مواردشون هم اضافه میشه. نکته ای که البته موارد این در کتابهای حدیثی فراوانه و در کتاب صحیح بخاری هم الا ماشاءالله از انواع ادراجات در صحیح بخاری هم فراوان دیده میشه، که به عنوان مثال اگر کتابهای مصطلح بخوان مثالی بزنن برای ادراج در حدیث، معمولا از بخاری اسم میبرن. حالا با اون مکرراتی که برای بخاری در نظر گرفته شده، که مواردی که به عنوان ادراج در حدیث هست موارد خاصی است که اگر من آورده باشم مواردی را ذکر بکنیم. در کتاب عتق 25-48 رقم 25-48 این حدیث از بخاری به عنوان ادراج ذکر میکنن. در کتاب العتق باب العبد اذا احسن عبادت ربه و نصح سیده، این عنوان باب هست در اینجا ذکر میکنه. عبدی که خوب عبد بودن خودش رو به جا بیاره، عبادت پروردگار را به جا بیاره و تابع سیدش باشه، هم عبد به معنای عموم در عبودیت پروردگار را میگیره و هم از باب عبید و اما اگر کسی بنده کسی شد، هم از خدا تبعیت بکنه و عبادت خوب انجام بده و هم از سید خودش اطاعت بکنه. حالا این روایاتی را در اینجا میاره، یکی از این روایات اینه: بشر بن محمد اخبرنا عبدالله قال اخبرنا یونس عن زهری قال سمعت سعید بن مسیب یقول قال ابو هریره قال رسول الله للعبد المملوک صالح اجران، برای عبدی که مملوک باشه و صالح هم باشه دو اجر هست. بعد روایت اینجور نقل: والذی نفسی بیده لولا الجهاد فی سبیل الله والحج و بر امی لا احببت ان اموت و انا مملوک. به خدایی که جان من در دست اوست، اگر جهاد نبود در راه خدا و حج نبود و نیکی کردن به مادرم نبود، من دوست داشتم که بمیرم در حالی که مملوک بوده باشم، عبد مملوک بوده باشم. مینا، این جزء حدیث نیست، یعنی با وجودی که فصلی نیامده، کلمه ای ذکر نشده، عطف شده به حدیث، بنابراین باب ادراج در حدیثه. آیا واقعا اینجوره؟ والذی به نفسی به یده، پیغمبر اینجوری داره میگه؟ لولا الجهاد فی سبیل الله، یعنی پیغمبر تمنی این رو داشته که به خدایی که جان من در دست اوست، اگر جهاد در راه خدا نبود و حج نبود و نیکی کردن به مادرم نبود، من دوست داشتم که عبد مملوکی باشم. میگنی اصلا درست نیست که پیغمبری که خلقت آفرینش برای اوست، در اون افق اعلا قرار داره، این چطور میاد تمنی مملوک بودن و عبد بودن میکنه؟ اصلا اینجور در نمیاد. تازه وقتی که پیغمبر این حدیث رو گفته باشه، مادرش نبوده، در بچگی مادرش رو از دست داده، بر امی معنا نداره که پیغمبر اینجور بفرماد. میاد میگن که این حدیث چون معنای درستی نمیتونه داشته باشه، بنابراین باید ادراج در حدیث باشه، باید اینجوری گفته می شده: قال رسول الله للعبد المملوک الصالح اجران، و قال ابو هریره والذی نفسی بیده. باید این مقول قول ابو هریره است، نه مقول قول پیغمبر. بنابراین ادراجی است که قید تفسیری که این رو از متن حدیث جدا بکنه در این حدیث به کار نرفته. و مواردی از این قبیل را ذکر کردن که مواردی را من یادداشت کردم که بخاری آورده، حالا یکی دو نمونه که در ادراج در حدیث هست. البته چون بخاری نقل به معنا می کرده، طبق قاعده است که ادراج در حدیثش، اضافه کردنهاش بیشتر باشه، یعنی کلماتی که اضافه میکنه به شکلهای مختلف باشه و به شکلهای مختلف نقل کرده باشه. حالا ببینید، مثلا این حدیث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 6 7 8 9 و هر کدام از اینها 10 11 12 13 مکررات فراوانی برای یک حدیث به صورتهای مختلف. معلوم میشه که یک حدیث که نمیتونه این همه الفاظ داشته باشه، لابد نقل به معنا شده. در باب بیع نخیل، در بیع سلف، خب بیع باید حاضر باشه نزد بایع و مشتری. بیع من یکون و اندهو، یعنی ما یکون و عند المشتری و البایه. حالا اگر بیع سمار شد، سمره بر نخیل، کسی بخواد سمار بر شجره و اشجار رو بفروشه، روایاتی از این قبیل نقل میکنه که در اینجا آمده: نه النبی عن بیع الثمار حتی یبدو و صلاحها، نه النبی عن بیع الثمار حتی تزهیه قال تحمارو. این حتی تحمارو یا قیودی که حتی توکل، گاهی مثلا میوه رو روی درخت نمیشه فروخت مگر اینکه این میوه اگر خرما باشه رنگش تغییر کرده باشه، قرمز شده باشه. حتی تهمار یا یبدو صلاحها، گاهی بدل اینها میاد حتی یعکل، میوهی که هنوز نرسیده بالای درخت نمیشه فروخ، چه بسا فردا یک آفتی بزنه، اون وقت میخواید جواب مشتری را چی بدید که هیچی نباشه. میوه فروخته شده، آفت آمده، الان نمیتونی بهش به تحویل بدی. در بیان این روایات مواردی اضافه شده که شرمنده نشدن در مقابل برادر دینیت که مثلا این بیع رو انجام داده و این معامله انجام گرفته، همه اینها جملاتی اضافه شده که اگر او و اعنی به عنوان قیود اضافی و تفسیری نباشه داخل در متن حدیث واقع میشه. حالا جالب اینجاست، مکثرین در صحیح بخاری، اونهایی که کثرت حدیث دارن یا به تعبیر علمی اکثار در حدیث دارن، اینها چه کسانی هستن؟ یکی ابن شهاب زهریه. ابن شهاب زهری کان کثیر الادراج فی الحدیث، از جمله کسانی که ادراج در حدیث می کردن یکی ابن شهاب زهری بود. و ابن شهاب زهری به شکلی ادراج می کرد که ادات تفسیریه را هم حذف می کرد، یعنی هیچگاه به خودش اجازه نمیداد که این قیودی که اضافه میکنه در حدیث این به عنوان قید تفسیری باشه. موارد فراوانی ذکر شده و مواردی هم در باب احادیثی که زهری ادراج میکرده و ما در کتابمون آوردیم، الان نیست که من بخونم موارد رو که جمع آوری شده، ولی زهری قدر متیقن این است که جزء کسانی است که ادراج در حدیث می کرده و موارد ادراجات را حذف می کرده. بهش می گفتن این کار رو نکن، گوش نمی کرد، که این رو در کتابها بیان کردم. در صحیح بخاری 1250 روایت از زهریه. حالا شما حساب بکنید 1250 روایت در صحیح بخاری در سند اونها ابن شهاب زهری قرار داره. در ارتباط با روایات زهری، حالا این رو بیان میکنیم که مشخص باشه که ما وقتی که یک بحث علمی را به عنوان انتقاد یا به عنوان شبهه، چه مخالف چه موافق بیان میکنه، بدونه که تبعات و عقبه این اشکالات به کجا میخوره. در مسئله روایات زهری یکی مخاصمه صدیقه طاهره با ابوبکر، در 5 روایت از 5 کتاب صحیح بخاری مسئله فدک را و مسئله مخاصمه صدیقه طاهره را با ابوبکر بیان میکنه. روایت از ابن شهاب زهریه، از عروه ابن زبیر عن عایشه. خب سند در همه این روایات اینه. در این روایت یک تیکهی به عنوان اضافه داره، حالا همون روایت مشهوری که ما در کتاب مغازی میخوندیم در اونجا هم آمده، 42-41. ادراج در کجاست؟ اونهایی که مخالفت صدیقه طاهره را با ابوبکر در مسئله فدک نمیپذیرند میگن این روایت صحیح بخاری کانت من مدرجات زهری. حالا ادراج زهری ببین کجاست. روایتی که به عنوان ادراج زهری هست در اینجا، در این روایت توجه بفرمایید، فعبا ابوبکر ان يدفع الى فاطمه منها شيئا. یعنی وقتی مطالبه فدک کرد، ابوبکر نداد به فاطمه چیزی از فدک. فوجدت فاطمه، فاطمه غضب کرد علا ابی بکر فی ذالک، حالا تا این فی ذالکه بیارید، بعد فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت. این فهجرته میگن این ادراج زهریه، یعنی اونها میگن که فوجدت فاطمه علی ابی بکر فی ذالک، فی ذالک یعنی فی فدک، مطلقا نیست. فوجدت فاطمه علی ابی بکر فی ذالک، بعد فهجرته. این فافای تفریق آورده میگن این ادراج زهریه، فلم تکلمه حتی توفیت، که اطلاق هجرت رو در بر میگیره. ولی در شرح این حدیث و شارحان اهل حدیث میگن نه، فقط در رابطه با فدک دیگه فاطمه حرف نزد، نه مطلقا. توجه میفرمایید. حالا ما اون بحث علمی که داریم، این 5 روایت در صحیح بخاری که همش هم این لفظ را توفیت داره و مواردی از این قبیل، حتی توفیت و ماتت فاطمه و هی واجدتون علی ابی بکر، مواردی از این قبیل داره، ادراج زهری را به این ملحق میکنه. حالا ما این بحث را از چند طریق پیش میبریم. میگیم اولا اگر زیادات باشه، ادراج باشه، به نظر شما که زهری جزء ثقات و ائمه کبار دیگه، یعنی شما دیگه کمتر از امام برای زهری که نمیپذیرید. زهری جزء ائمه ثقات حدیث شماست، و اگرم زیاده کرده باشه زیادات و ثقات هست، و ادراجی است که یک ثقه و یک امام بر او تصحیح گذاشته و بیان کرده. شما چطور در زیادات و ثقات میاد اینجا میگید این قبول نیست؟ اینجا نمیشه. اگر زهری ثقه هست میشه جزء زیادات و ثقات. اگر جزء ائمه است و ادراج در حدیث کرده، از اون مواردی هم اگر باشه که کار حرام انجام داده، زهری از امامت میفته، چون کار حرامیه. موارد ادراج را به کبائر ذنوب تشبیه کردن، گفتن اگر کسی در حدیثی ادراج بکنه علا خلاف القاعده، این مثل این که مرتکب کبیره شده، توبه هم نداره. یلحق بالکبائر، که ما اینا رو جمع آوری کردیم آوردیم در مواردی که حکم ادراج را بیان کردن، پس از دو حال خارج نیست. یا زهری ثقه است، میشه از ثغریات زیادات و ثقات، یا کار حرامی انجام داده که میشه جزء موارد ارتکاب به کبائر و زهری ساقط میشه. یعنی در اینجا باز نتیجه تابع اخص مقدمته اینه. اینجور نیست که شما اگر آمدید در مجله ندای اسلام مسئله ادراج رو مطرح کردید، گفتید زهری کان کثیر الادراج فی الحدیث ولم یفصل، ادات تفسیریه رو نمی آورده و این موارد مخاصمه صدیقه طاهرم جزء همون موارد ادراج در حدیث، جوابش اینجاست. یا زهری ثقه است، میشه زیادات و ثقه، یا ادراج بلا مکان آورده، مرتکب کبیره شده، در اینجا ساقط میشه. و شما مسئله بالاتر از این سوم این که شما میگید زهری کان کثیر الادراج فی الحدیث، زهری از کسانی است که کثرت ادراج در حدیث داشت. روایات زهری در صحیح بخاری 5 تا که نیست. روایات زهری در صحیح بخاری 1250 روایته. این از باب ترجیح بلا مرجح باز قبیحه. شما چطور آمدید 5 تا را انتخاب کردید؟ به چه مجوزی فقط آمدید از بین 1250 روایت آمدید 5 تا روایت را انتخاب کردید؟ به چه ترجیحی؟ به چه ملاکی؟ باید در تمامی روایات زهری لااقل این شبهه بیاد. هر جا شبهه ادراج بود باید حدیث زهری کنار گذاشته بشه و این رقم بالایی است، حجم گسترده است از روایات بخاری ساقط میشه. یعنی شما به هر کدوم از اینها ملتزم بشید باز اینجا جواب ما را نمیتونید بدید در این مسئله که در مجله ندای اسلام این مسئله گفته شد در ارتباط با مدرجات زهری و وجود ادراج در صحیح بخاری، که جوابش اینهاست که ما عرض کردیم که اولا در صحیح بخاری احادیث ادراج زیاده، چون بخاری نقل به معنا می کرده و نقل به معناها زیاده و نقیصه داره، و اگر بیایم اینها را همه تحت یک قانون مصطلح الحدیث و مقبول نزد اعازم فن مطرح بکنیم، این است که روایات صحیح بخاری با اون چه که در کتابهای قواعد گفته شده نوع ملائمتی نداره و یا لااقل در یک قسمت مبتلا به اشکال لاینحله. انشاءالله در موارد دیگه مطالب را بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.